در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش قمصر آوری. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانمها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم. انشالله که ایام به کام باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم انشاءالله. حاج حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه رو از شبکه افق میبینن، شبکه جام جم میبینن، شبکه ولایت میبینن، از رادیو معارف صوت برنامه رو گوش میکنن. به همشون عرض ارادت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون در ماه ضیافت الله. یه خدا قوت ویژه هم به جناب عالی که برنامه‌های بسیار سنگینی در ماه رمضان داشتید. خدا از شما قبول
کنه، خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
چه خوشحالیم خدمتتون هستیم.
متشکرم.
خوشحالترین که در محضر نهج البلاغه هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 220 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه و من کلام الله علیه السلام قاله بعد تلاوته الهاکم التکاثر. امیر مؤمنان سلام الله علیه اول سوره الهاکم التکاثر رو تلاوت کردن، بعد این خطبه نورانی رو بیان فرمود. خطبه 220 221 هم همینطور باز امیر مؤمنان سلام الله علیه این آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله تلاوت کردن، بعد خطبه رو ایراد کردن. باز خطبه بعد همینطور امیر مؤمنان سلام الله علیه قاله عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. گاهی امیر مؤمنان سلام الله علیه اول یه سوره میخوندن، یه آیه رو میخوندن، بعد شروع میکردن به در حقیقت در شرح اون
پیرامون همون آیه،
احسن تفسیر اون آیه نورانی است. از جمله این خطبه یا له مرامن ما ابعده و زورن ما اغفله و خطرن ما افضعه. ابتدا اشاره کنم حضرت چرا الهاکم و تکاثر رو خوندن. خب داستان سوره تکاثر رو حتما بینندگان عزیز می دانن، دو تا تفسیر بیان شده، الهاکم و تکاثر خطا زورتمول
مقابر،
یعنی اونقدر مردم دنبال زیاده طلبی بودن. در تاریخ هست اینا میگفتن مثلا ثروت ما این مقداره، اون قبیله میگفت ثروت ما این مقداره، بعد گفتن که مثلا نفرات ما این مقداره، پس ما بر فلان قبیله برتری داریم. تو مسابقه کار به جای رسید، گفتن بریم مرده هامون رو بشموریم، مثلا قبور پدران ما، گذشتگان ما، ما 1000 تا قبر داریم، شما 800 تا قبر داریم، پس برای ما بر شما مقدمیم. الهاکم و تکاثر، اینقدر دنبال زیاده طلبی بودید، حتی زورتم المقابر،
کار به شمارش قبرها،
شمارش قبرها این در تاریخ اسلام آمده. امیرالمومنین سلام الله به همین تفسیر اشاره می‌فرمان که این چه کار ناپسندی است که شما برید به مردگانتون افتخار کنید. یه تفسیر دیگه هم هست که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی اینقدر دنبال ثروت اندوزی و مال اندوزی و مقام طلبی و اینا بودید تا که ادامه پیدا کردین کار؟ تا مرگشون. حتی زرتم المقابر کنایه از این که تا موقع مرگتون که شما رو میبرن به طرف قبرستان. اینم یه تفسیره. اتفاقا روایتی از پیامبر ذیل همین آیه نورانی هست که مؤید این تفسیر دوم هست. الهاکم التکاثر، اونقدر دنبال ثروت اندوزی و مال بیشتر و مقام بیشتر و موقعیت‌های مادی بودید، اونقدر ادامه دادید حتی زرتم المقابر، تا به قبرستان رسیدید، تا مردید. این تمام عمرتون تا آخرین لحظه دنبال تکاثر بودید. عرض کنم که قبل از اینکه بیان نورانی امین و سلام الله علیه رو من بخونم، جناب شیخ خیلی مهمه، این خطبه از اون خطبه‌های بسیار بسیار تکان دهنده است. یه عبارتی داره ابن ابی الحدید، حالا در بین میخونم، خیلی عجیبه عبارتش. میگه که قسم میخوره که من این خطبه رو بیش از 1000 بار در طول 50 سال عمر خودم،
همین خطبه 220
و میگه هر بار مطالعه کردم یه تأثیر جدیدی در من گذاشت. خیلی عبارت بلندی داره، حالا در ادامه میخونم، با خطبه میخوام شروع کنم. خیلی هشداره، اصلا خود این آیه هشداره، این خطبه هم در تفسیر این آیه هشدار سنگینیه. ببینید، من مقدمتاً بگم اشتباه نشه عزیزان، ما نمیگیم، قرآن نمیگه، امیرالمؤمنین نمیگه ما دنبال مال و ثروت و مقام اینا نباشیم. نه، امیرالمؤمنان این چنین سخن میگوید که در مدینه بیش از همه مردم مدینه کار عمرانی، اقتصادی، آبادانی، نخلستانها، باغستانها داشته. یه وقتی این حدیث رو خوندیم، امام صادق سلام الله علیه فرمود انا من اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین مردم مدینه هستم. پس چرا قرآن مذمت میکنه که الهاکم التکاثر؟ یعنی این که انسان فقط به صرف توجهش به مال باشه و فکر کنه مال همه چیزه، یعنی خدا رو نبینه،
تمام همش همین باشه،
ثروت باشه و مؤثر رو هم مال بدونه، اولاد بدونه. یه وقت نه، کسی ثروت داره ولی میگه لا مؤثر فی الوجود
الا
الله، میگه من دنبال ثروتم هستم ولی مؤثر رو خدا میدونم، همه چیز دست خداست، ما هم وظیفه داریم از حلال تهیه کنیم، در حلال مصرف کنیم. اولاد داره، فرزندانی داره، ولی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. خیلی خوب، آدم فرزندانی داشته باشه ولی مؤثر رو خدا بدانه، مال داشته باشه، مقام داشته باشه، ولی عزت رو دست خدا بدونه. خیلی ها مال و مقام و ثروت و همه چیز داشتن، عزت نداشتن. خیلی ها هیچی هم نداشتن، خدا بهشون همه چیز داد، عزت داشت. یه بیانی این روزا مطالعه میکردم تو همین کتاب مرحوم آیت الله احمدی میانجی، امید ناب، که الان انشاءالله اگه رسیدیم امروز معرفی میکنیم، بسیار ارزشمنده. واقعا آقای شریعتی ایشون به اون ایمانی که داشت وقتی میگه آدم باور میکنه، خیلی تأثیر گذاره در وجود انسان، در نفس انسان، با همه وجود اینا رو باور داشت و میگفت. دیدم به یه مناسبتی همین بحثی که ما اشاره میکنیم که شما ثروت داشته باش، مال داشته باش، ولی مؤثر رو خدا بدون. فکر نکن همه چیز دست این مال و ثروتی است که ما داریم. یه تعبیر خیلی تکان دهنده ایشون داره، میفرماد اگر کسی، پدری، مادری به فرزندانش امید داشته باشه، یعنی فکر کنه دیگه الان خدا کاری نیست، بچه های من کاره هستن، فرزندان من هستن که میتونن به داد من برسن، میگه این نشانه ضعف ایمانش. عبارتش اینه، میگه آدم ذلیل میشه، ذلیل میشه اون پدر و مادری که فکر کنه خدا تأثیر گذار نیست، بچه های من میتونن بر من یه خدمتی بکنن.
خیلی بده این.
خیلی. یعنی شما اولادتان بگو مسیر لطف الهی هست، نه اینکه همه چیز در اولاد خلاصه بشه.
من اینا رو مستقل ببینم.
احسن. و ایشون مثال قشنگی میزنه، میگه چقدر هستن کسایی که فکر میکنن اگر اولادشون پسر بود این زندگیشون دیگه از این رو به اون رو، با خدا قهر میکنه چرا خدا به من پسر نداده، اگه پسر داشتم مشکل من حل میشد. نمیدونه که همه چیز دست خداست، چه بسا کسانی که دختر داشتن و دختر بهتر به دردشون خورد، یا کسانی نه دختر ندارن، یعنی کاش ما خدا فرزند دختر بهم، فکر میکنه تمام خدمتی که خدا میتونه به این لطفی که خدا میتونه به این بکنه
برای فرزند و اولاد
داشتن دختره.
بله.
فراوان ما میبینیم کسانی که فقط پسر دارن، فقط دختر دارن، تقریبا از خدا گلایه دارن، اگه به زبانم نیارن در دل گلایه داره. چرا؟ چون ایمان ضعیفه، فکر میکنه اون خدایی که میتونه با پسر و دختر بهش لطفی بکنه، اون خدا نمیتونه با داشتن پسر تنها یا داشتن دختر تنها بهش لطف بکنه. همه ای ما این ضعف ایمانو داریم، همه گرفتاریم. خیلی سخته آدم از این ضعف نجات پیدا کنه. اگر من باور کردم خدا منو میبینه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ای خدا همه چیز از توست، اگه من هیچ اولادم نداشتم تو میتونی لطفتو به من برسانی. اگه همه اولادم پسر بود، همش دختر بود، یا یه پسر داشتم یه دختر، اصلا اولاد نداشتم. یه قصه ایشون نقل میکنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، راجع به اینکه گمان نکنیم که اولاد همه چیز دست اولاده. ایشون میفرماد در شهر ما پدر مادری بودن، بچه‌هایی داشتن، فرزندانی داشتن، همین تصور رو داشتن که همه چیز دست این بچه‌هاست، و یادشون رفته بود خدا مؤثر اصلی خدا هست. گویی بچه‌ها رو با هر زحمتی، با هر مشکلاتی، وضع مالیشون هم خوب، فرستادن، گفتن برن امریکا درس بخونن، به این امید که اینا برمیگردن به من خدمت میکنن. تحصیل خوبه، هر کجای عالم باشه درس، کسی با تحصیل مخالف نیست، اما با این نگاه که فکر کنه که اینا برن تحصیل و برگردن، خدمتی که خدا، لطفی که خدا میخواد به من بکنه، حتما از طریق اینها باید بشه. ایشون میگه کارشون به جای رسید، نه تنها بچه‌ها بهش خدمتی نکردن، ایشون میفرم ما با کمک بعضی از خیرین اینا رو تو خانه سالمندان هزینهشون میدادیم نگهداری میکرد.
کیارو؟
همین پدر مادری که بچه‌هاش فرستاد امریکا.
خیلی رونا حساب کرده بود.
حساب کرده بود که این بچه‌ها دیگه زندگی منو از این رو به اون رو میکنن. گفت نه تنها کمکی نکردم،
هزینه
خونه سالمندانشو مردم تو مسجد جمع میکردن، هزینه خونه سالمندان این پدر مادر رو بدن، که تمام امیدش به اون اولاد بود. اما اگر نه، من میگم آقا امیدم به خداست، فرزندم خوبه، مال خوبه، ثروتم خوبه، همه چیز خوبه، ولی همه چیز رو در خدا ببن. الهاکم و تکاثر نباشه، فکر نکنم فقط با جمع ثروت همه چیز تو این جمع ثروت، همه چیز تو این داشتن اولاد، نه، بگم دست خداست. عرض کنم که باز این نکته دیدم، ایشون به این روایت اشاره کردن تو همین بحث، من البته حدیث رو دیدم ولی اولین بار چون دیدم ایشون نوشتن بگم. ذیل این آیه شریفه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تا میرسد به اینجا و یرزقه من حیث
لا یحتسب.
چرا قرآن میفرماد کسی به من توکل کنه، نه به مالش، نه به ثروتش،
نه به اولادش،
نه به اولاد، این همه خوبه ها، چرا قرآن میگه یرزقه من حیث لا یحتسب؟ اگه به من توکل کردی من حیث لا یحتسب، من به شو میفرماد. در روایت این است که فرمودن امام علیه السلام فرموده برای اینکه بدونه، فکر نکنه که اگه از اون راهایی که خودش فکر میکرد اون راه بسته بشه، دیگه خدا نمیتونه از راه دیگه بهش کمک کنه. خیلی عجیبه ها، میگه من یتوکل الله، کسی به خدا توکل کنه، یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که فکر نمیکنه خدا روزیشو میده. چرا؟ میگه تو اگه توکل کردی من بهت ثابت میکنم، فکر نکن اون مسیری که خودت فکر میکردی روزی تو اون مسیره، من از مسیری که لا یحتسبه بهت روزی میدم،
فکرشم نمیکنی،
یعنی خدمت به تو میشه، همین مالی که تو تصور میکردی به دادت میرسه نمیرسه، همین قدرتی که تصور میکردی به دادت میرسه نمیرسه، همین اولادی که فکر میکردی مسیرت اینه به فریادت نمیرسه، و یرزقه من حیث لا یحتسب. در حقیقت برمیگیره به همون توکل ما، توکل ما که در یه حدیثی از خاتم النبیین هست، شیخ صدوق در معانی الاخبار آوردن، اصلا توکل معناش اینه، خیلی خیلی تکنده، خیلی زیباست. عرض کردم حالا من که واقعا عرض میکنم ایمانمون خیلی ضعیفتر از این حرف هست، برسیم به این جا، میدونید انسان چه آسایشی پیدا میکنه اگه باور کنه همه چیز دست خداست، اولاد خوبه، اما فکر نکن همه مسیرهای خدمت از مسیر اولاد خداست، خدا خواست از طریق اولاد، از طریق غیر اولاد، خدا اگه خواست از مسیر این ثروت قدرت یا از مسیر، باور کنیم. رسول خدا فرمود توکل معناش این است که انسان بداند به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، بدان که المخلوق لا یضر ولا ینفع، مخلوقا بنده های خدا نیستن که میتونن به تو خیر برسونن، نه، اینا نه نفعی به تو میتونن مثل نه ضرری برسانن، لا یعطی ولا یمنع، مخلوق نمیتونه به تو چیزی بده، نمیتونه جلو لطف خدا رو بگیره. باور کنیم همه چیز دست خدا هست. یه بیانی داره امیر مؤمنان سلام الله علیه. حالا خوب ما سعی میکنیم نهج البلاغه رو با نهج البلاغه تفسیر کنیم. این بخش حکمت ها حکمت 273. کمتر من تعبیر دیدم از ائمه علیهم السلام اینجوری: اعلموا علما یقینا، بدانید علم الیقین داشته باشید. برای اینکه ایمان، عرض کنم ایمان به این کلام سخته. من اعتراف میکنم، ما خوب هممون اعتراف کنیم، ما نرسیدیم به این درجه ایمان. ولی از همه بدانید، اعلموا علما یقینا، علم الیقین داشته باشید. ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته. انسان هرچی هم زرنگ باشه، هرچی هم دنبال این در و اون در و هرچی قوی باشه، ولی یقین داشته باشید خداوند براش قرار نداده. اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم، اونی که خدا در لوح محفوظ برای ما مقدر کرده. آقای محترم، خانم محترم، اونی که خدا برات مقدر کرده، اعلم و علما یقینا،
مطمئن باشی،
مطمئن علم و یقین داشته باش. اونی که خدا برات مقدر، هر چی هم زرنگ باشی بیش از اون بد نمیرسه. فکر نکن که حالا با این ثروت زیادی بد میرسه، ثروت از راه حرام بهت میرسه، قدرت از راه حرام بهت میرسه. همین که عرض کردم، فکر کنی که همه چیز در اولاد، همه چیز در عشیره است، همه چیز در قبیله است، یقین داشت اون که خدا برات مقدر کرده بهت میرسه. از اون طرف، ولم یحل بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته، اون بندهی که ناتوانه، زرنگ نیست، اونم یقین داشته باشه که اونی که خدا براش مقدر کرده بهش میرسه حتما، ولو ناتوانه، ولو ضعیفه. اون عزت، اون عظمت، هم هرم تو مادیات تفسیر نکنه.
و این نگاه چقدر آرامش میده به آدم،
هم آرامش میده به انسان، هم دیگه آدم این در اون در نمیزنه، با آب و آتش نمیزنه. ولعارف لهذا الله اکبر، اگر کسی اینو باور کنه، پیدا سخته. حضرت با شروعش میفرماد علم یقین داشته باشید، ادامه میفرماد العارف لهذا، باوری سخته. کسی اینو باور بکنه، اعظم الناس شغلن فی، اعظم الناس راحتن فی منفعتن، همین که جناب علی اشاره، بالاترین آسایش اطمینان همینه. العارف لهذا، کسی بشناسه، العامل بهی، اعظم الناس راحتن فی منفعتن، در آسایش منافع هم بهش میرسه. و تارکله اشاک کفی، ما ها جز اینایی متاسفانه، اونی که شک کنه، نه این ماله که میتونه به داد من، سر پیری که میخواد به فریاد من،
خدا هم حساب باز کنه،
حساب باز کنه و اونا رو مؤثر بدونه. آه سر پیری که میتونه به فریادم برسه، مگر ثروت خودم، مگر همین بچه های من، مگر اینکه اگه خدا یه پسر به من داده بود، اگه یه دختر به من داده بود، تو پیرو اون غمخوار من، اگه اینو فکر کردم، تو قدرت فکر میکنه این قدرته میتونه به فریادش برسه. اگر کسی اینو باور نه، شک داشتی، اعظم الناس شغلا فی مضرته، سنگین ترین ضررها برای کسانی است که این، البته عرض کردم نه به این معنا که ما کار نکنیم، تلاش نکنیم، اون ایمان خیلی مهمه. بعد نیست تو زه، حالا زه که بالاخره ذکر کلام پیامبره، من بارها عرض که الان میدونم متاسفانه جو شرطی، الان مصرف آرام بخش ها خیلی زیاد شده. قدیما یه مثلا یه بیماری بود، یه خانه سالمندی، یه آقای سالمندی، خانم سالمند، الان همه دارن متاسفانه. چرا؟ این باوره نیست،
همه دنبال آرامشیم،
دنبال آرامشیم و نمیرسیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که این اسباب مادی میتونه به ما کمک بکنه. باور نداریم که آقا تو به خدا توکل کن، کارتو انجام بده، خدا میتونه از یه راه دیگه. خیلی زیباست. چرا میگه یرزق من حیث لا یحتسب؟ برای اینکه فکر نکنی فقط همین مسیری که یحتسب، اینی که تو فکر،
یعنی هی چرت که میندازیم، هی حساب کتاب میکنیم، ببینیم از اینجا خودمون نمیشه.
ولی خدا میگه من از یه راه دیگه بهت میدم، یرزق هم من حیث لا یحتسب. اصلا خدا میتونه از همین مسیری که ما روش محاسبه کرده بودیم به ما روزی بده، عمدن از مسیرهایی که ما روش محاسبه نکردیم به ما روزی میده، به فریاد ما میرسه، که بدون این، اینی که ما مادیاتی که ما حساب کردیم تو این خلاصه نمیشه. اون خدا رو ببینیم، اون لا مؤثر فی الوجود الا الله رو ببینیم، اونو یادمون نره. خیلی عجیبه، عرض کردم متاسفانه آرام. من به گمانم، باورم اینه، اعتقادم، اگر جامعه ما باور کنه همین یه جمله رو که در حالات خاتم النبیین هست، اذاعته امرا یحبه یا اذاعته امرا یکره. اگر زندگی بر طبق مراد بود الحمدلله علی هذه النعمه، خدا نعمت دادی ممنونتم. اگر زندگی بر طبق مراد نبود الحمدلله سر جاش بود، الحمدلله علی کل حال،
بازم شکر
الحمدلله است علی کل حال. حالا این که ما میخواستیم نشد، همه چی، همه دنیا که، این همه زندگی ما که اینجوری نیست، بازم الحمدلله علی کل. یعنی الحمدلله در یه جمله جناب شریعت، خدا کنه ما برسیم به اون درجه ایمان که الحمدلله به از زبان ما نیفته، تو غم تو شادی، اون روزی که شادی زندگی بر طبق بر وفق مراده بگیم الحمدلله هذه النعمه، خدای نعمت به من دادی. اون روزی هم که بر وفق ما، اون که ما میخواستیم نشد، بگو الحمدلله علی کل حال. بازی داستان دیگری هست کنم، داستان رو مرحوم راوندی از علمای بسیار مهم شیعه است، بود 700-800 سال پیش زندگی میکرد، در کتاب دعوات نقل میکن. یک کسی به نام عوف ابن مالک، عوف اسمش، عوف ابن مالک از اصحاب اومد خدمت پیامبر، اصحاب پیامبر، گفت آقا یه مشکلی برای من پیش اومده، بچه‌م اسیر شده و من خیلی ناراحتم، صبرم کم شده. گفت غم من سنگینه و صبرم، یه دستوری، یه ذکری، البته ذکر که میگم نه اینکه فقط لغلقه زبان باشه. حضرت فرمود که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو تو هر حال هستی بگو، اکثر روایت اینه، اکثر من قول لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اینو زیاد بگو. ببینید آقای شریعت اشتباه، ببینید میگه من بچه‌م اسیر شده، ناراحتم، صبرم، چرا پیامبر بهش میفرما بگو لا حول ولا قوت الا بالله؟
چون همه چی دست اون،
همه چیز دست خودت. ما تلاشمون رو انجام بدیم، مسیر رو درست باید بریم، ولی یادمون باشه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر کسی ذکر میخواد برای آرامش، همین ذکره. اگر غم داره، ناراحتی داره، مصیبتی بهش رسید، این آقا میگه بچه‌م اسیر شده، غم بسیار سنگینه برای یه پدر، ولی حضرت میفرما این ذکر. یعنی اگر انسان باور بکنه همین تعبیری که امیرون سلام الله علیه تو نهج البلاغه داشت، فقط توکل بر خدا. نمیدونم این روزا عزیزان این دعای امام سجاد علیه السلام رو در روز عید فطر خوندن یا نه، خیلی تعبیر قشنگی، خیلی تعبیر زیبایی. یا من یرحمو من لا یرحمه العباد، یا من یرحمو من لا یر، یا من یقبلو من لا یقبله البلاد. انسان باور بکنه اگر یه روزی تمام خلق عالم رهاش کردن، یکی هست به دادش برسه. اولاد ممکنه ما رو رها بکنه، همین بچه که ما بهشون خدمت کردیم،
ولی او هرگز رها نمی‌کنه.
همین اولادی که جمع شریتی، همین اولادی که من بهش خدمت کردم، ممکنه من رها کنه، فراوان می‌بینی.
بله.
اما یا من یر، اول دعای روز عرفه امام سجاد علیه السلام، یا من یرحم من لا یر، روز مثلا روز عید فطر، یا من لا یرحم من لا یرحمه العباد، هیچ کی بد رحم نکنه من بد رحم، یا من یقبل من لا یقبله البلاد،
هیچ جا قبولت نکنن،
هیچ جا نپذیرنت، هیچ جا قبولت نکنن، من میپذیرمت، هیچ جا قبولت نکنن، من میپذیرمت. خدا رحمت کند مرحوم، عرض کنم که آیت الله حق شناس این شعر خیلی زیاد میخوند، تنها تویی، تنها تویی، در گوشه تنهاییم، تنها تویی، تنها تویی، در گوشه تنهایی، در اوج تنهایی، تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایی.
آفرین.
اگه آدم برسه به این معنا، همه کلام امیر مومنان سلام الله و پیام همین آیه الهاکم التکاثر، پیامش همینه. این مقدمه رو گفتم چون خطبه خیلی بسیار،
همین نگاهه که اگه عالم و آدم به هم بریزن، تو مثل کوه سر جاتی استادی،
وقت میشه شخصیتی که در محراب عبادت تو زمیه فوس و رب الکعبه. یه انسان برسه به این معنا، نه مال میتونه، مال باید، باز من تأکید تکرار میکنم، میترسم بگن آقا شما چی داره میگین، مال دنبال ثروت نباش، حتما باشید دنبال مال و ثروت و از طریق حلال و ولی فکر نکن همه چیز اینه، فکر نکن الهاکم و تکاثر نشه. الان بعضی از ما الهاکم و تکاثریم دیگه، اونقدر دنبال مال دنیا و ثروت دنیا هستیم، حتی زرتم المقابر کم میاریم، کم میاریم، میریم به مرده هامون افتخار میکنیم، کم میاره دیگه، مالشونو به رخ هم کشیدن، اون گفت آقا منم مثل تو یا بیشتر از تو، نمیدونم عده و عده شونو به رخ هم کشیدن، گفت آقا من بیشتر از تو، رفتن سراغ مرده هاشون، البته به شما عرض کنم اون نگید آقا این آیه مال یه زمانی بوده الان شأن نزول نداره، چه الانم شأن نزول داره. الان من میبینم متاسفانه یه حالا یه سنت خیلی بدی تو جامعه ما جا افتاده، داره این جا داره جا میفته. آقا پدرت از دنیا رفته، خب خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بماره. ماه رمضان چه خیراتی براش دادی؟ ماه رمضان گذشت خیراتی براش، حالا ماه رمضان گذشت الان براش خیرات بده. به جای اینکه خیراتی برای پدرش بده، یه سنگ قبر درست میکنه. دیدید دیگه، نمیدونم بگم چند میلیون پول سنگ قبر مثلا این بزرگترین بلندترین نمونه باشه تو این قبرستان، هر کی رفت ببینه برای چی، چه خدمت. یعنی شما فکر میکنی آقای محترم این ده ها میلیونی که شما دادی برای سنگ قبر، نه بگو 5 میلیون، بگو 10 میلیون، بگو 1 میلیون، بگو آقا یه نشانه میخواد قبر ما
بدونن دیگه. میانجی تو کتاب به سوی نورشون که به من هدیه دادید میفرمودن که این تشریفات زنده ها،
زنده ها احسن میگم ما کم آوردیم. ایشون خدا رحمتش رو وصیت نامه شون داره که آقا اصلا نمیخوام فاتحه، نمیخوام فاتحه بزرگداشت زنده هاست دم در وایسن بگم ببین چه خبر مجلس پدر من،
به چه درد من میخوره
این سنگ قبره ما میخوایم. آقا الهاکم و تکاثر، الان که دیدید چه خبره. آقا باور کنید شما هر چی پول این سنگ قبره خیرات میدادی. یه وقتی گفتم برای توی مجلس فاتحه رفتم، من که وارد نیستم، یه آقای همراه من بود وارد بود، گفت میدونی الان این تاج گل هایی که تو حیات مسجد دور تا دور تاج گل به بلندی این مثلا چیزای خدا میدونه، گفت میدونی قیمت اینا چقدر این تاج گلی که گفتم من استخدام و اگه الان با همین وضع استفاده شدنش به من بدن ببرم من 30 میلیون 20 میلیون بهشون میدم. باور کن اگه اینا به اندازه 1000 تومان برای این مرده خیرات و برکتی داشته باشیم. ما داریم الهاکم و تکاثر، حتی زمرت المقابر به زیارت مرده ها میریم، برای که نه اینکه به زیارت مرده میریم سر قبر که فاتحه میخوندیم خوب بود، خیرات میدادیم خوبه. این هزینه برای این که ما بگیم آقا مثلا من پدرم، حالا گیرم پدرت الحکم و تک، حالا برم سراغ کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، خیلی تکان دهنده است. شلو عبارت ابن عبدالحیدی هم میخونم. قاله بعد تلاوتی، پس حضرت الحکم و تکاتو رو خوندن، حتی زرتم المقابر، بعد شروع کرده. یا له مرامن ما ابعده، این چه مرام بدیه، چه مرامی است که دور از مرام دینی انسان، که آدم با مرده میخواد به مرده افتخار بکنه. و زورن ما اغفله، زور یعنی زائر جمعه، زائر چه زائرهای قافلی که چی مثلا بری به مرده افتخار کنی. و خطرن ما افوه، چه افتخار نفرت انگیزی. لقد استخلوا منهم، این مردا اونا که رفتن، عزیزان شما که رفتن، جای خالی جاشون خالیه. ای مدکرن، این به عنوان واعظ برای شما، به عنوان موعظه برای شما کافی نیست. و تتناوشوه من مکان بعید، الان که یه دستی به این رفتن دیگه از شما دور شدن، بخواید نارو ببینید یه مسیر طولانی از شما جدا شدن. افه به مسارع آبائهم یفخرون، ام به عدید الحلکا یتکاثرون،
به چی میبالی؟
آیا به قبر باباهاتون افتخار میکنید؟ به عدد مرده هاتون افتخار میکنید؟ یتکاثرون تکاثر میگید آقا ما بیشتریم چون مرده هامون بیشتره. یرتجعون منهم اجسادن خوت، فکر میکنید اینا رو میتونید برگردونید، این جسدهای بیروح رو میتونید برگردونید. و حرکات سکنت، حرکتی دیگه از اینها نیست. ولی ان یکونو عبرن احق من ان یکونو مفتخر، این قبر پدرت، قبر مادرت، قبر عزیزانت مایه عبرت باشه، سزاوارتره تو بخوای بهش افتخار بکنی. ولی ان یهبطوا بهم جناب ذلت احجا من ان یقومو بهم مقام عزت، قبر عزیزانتون اگر وسیله عبرت باشه عاقلانه تره که بخواد به مردت عزت پیدا. کسی با قبر پدرش عزت پیدا نمیکنه. باز ایزه بید من چون عرض کردم نهج البلاغه رو با نهج البلاغه معنا کنم، امیر مؤمنان این حکمت 123 الله اکبر میدونی جا باشه، متاسفانه حالا بگم دیگه، متاسفانه الان بحث فاتحه های ما، قبرستان های ما، من برام شد قبرستان وسیله عبرت باشه، الان وسیله عبرت نیست. اولا قبرستان ها رو که بیرون از شهر میبرن، آقا بذار تو شهر باشه، میگن آقا قانون اجازه نمیده، بذار باشه بره سر قبر پدرش، بره ببینه این مرده ها رو. قبرستان که ما بردیم کار خوبی نیست، داخل باشی اولا رفتن سر قبور بستگان. شما ببین الان مثلا تو این تهران بزرگ
بخوام برم بهشت زهرا،
یه کسی تو شمال شهر یا شرق تهران غرب بخواد بره بهشت زهرا، مصیبتی. من دیدم خیلی ها میگه ما نمیدونی یا چون خبر نداری،
مخصوصا شب و جمعه که مقیدم برن
یه بهشت زهرا ما بخوایم بریم بیایم نصف روز ما تمام
مسافرت.
حالا شما بگی آقا تهران یه شهر بزرگ استثنایی، نمیدونم، اما تو شهرهای کوچیک چرا این کارو میکنید؟ بعدم به جای اینکه عرض که به تعبیرمون سلام الله علیه وسیله عبرت ما باشه، نه اینکه بهش فخر فروشی بکنیم. سنگ قبر حالا اینم دیدید دیگه، الان عرض کنم مثلا اولا باغستانش میکنیم، گلستانش میکنیم،
ولی وادی سلام اینجوری نیست آجا، وادی سلام
یعنی به جای آدم بره عبرت بگیره.
بله اونجا کاملا این
یعنی الان دیدید دیگه وقتی مردم میخوان برن یه جایی تفریح، گاهی میرن مثلا یه پارک، گاهی هم میگن بریم یه قبرستانی. اینقدر ما بهش گل و لاله و نمیدونم درخت و که زیر سایبانش مثل پارک، اینجا پارک نیست. حالا هم که باز دیدی حالا اینم نمیدونم، حالا ولی کمه کمیش هم زیاده، به جایی که حالا روزی هم که جنازه میارن بیشینن قرآن بخونن فاتحه بخونن یه توجهی به قبر و قیامت، ساز و آواز و دیدی دیگه بعضی هم اینجوری روح میتشون شاد میکنن. نمیدونم امیر مومنان تو این حکمت 123 تبع جنازتن، از دنبال جنازه بود، تشییع جنازه خیلی ثواب داره، بسیار ثواب. در این روایت امام رضا علیه السلام فرمود من شیع جنازت ولی من اولیاء اینا، کسی جنازه مؤمن بره خداوند تمام گناهانشو میامرزه. مؤمن محترم، احترام مؤمنه ها، مؤمن زندهش محترمه، مردش هم محترم. کسی از دنیا رفت تشییع جنازهش بره احترام، حضرتش جنازه بوده. یه کسی میخندید رد تبع جنازتن فسمع رجلا یضحک، آقا اینجا دیگه نخند، در حالات خاتم النبی هست تشییع جنازه با کسی صحبت نمی کنه، اصلا مستحب به کسی حتی سلام نکنه. عروه هست در روایت ما هست، تشییع جنازه کسی هست شما رسیدی سلام نکن به این آقا، سلام که اینقدر سفارش شده کسی در تشییع به سلام نکن، بزن
کوت،
بزن حواسش به همین تشییع باشه، به این مرده باشه، بی سلام نکن. استثناء دیدید موردی که میگن آقا سلام نکن، همش میگن سلام کنید، ولی میگن کسی که در حال تشییع به سلام نکنه. پیامبر وقت تشییع میرفتن روایت اینه در فکر بودن و اکثر من حدیث نفس، حدیث نفس میکردن، حرف نمیزدن با کسی، این کسی میخندید. آقا ناراحت شدن فرمودن چرا میخندی؟ تشییع جنازه هست چرا میخندی؟ که ان الموت فیها علی غیرنا کتب، فکر کردی مرگ بر ما نوشته نشده فقط این آقا میمیره، و که ان الحق فیها علی غیرنا وجب، این مرگی که میگن حقه به ما نمیرسه، و که ان الذی نرا من الاموات صفر اما قلیلا الینا راجعون، فکر این جنازه که ما جو دفن میکنیم دوباره بر میگرده، اما قلیلا الینا راجعون، نبوئهم اجداسهم و ناکل تراثهم، ما جنازه شون رو دفن میکنیم ارثشون رو میخوریم، که انا مخلدون، ما فقط ارث خور دیگراییم، میراث بر دیگرایی، ما عمر جاودانه داریم، نه اکل و نبوه و هم، تو فکر یال بالاخره آدم 50 سال 60 سال عمر میکنه دیگه، 10 تا تشییع رفته 20 تا تشییع رفته، بستگانش پدرش بوده، مادر بزرگش بوده، مادرش بوده، خواهرش، خیلی تشییع رفته،
یعنی فکر نمیکنی این روز برای تو هم
فکر میکنی؟ تو فقط تشییع جنازه وظیفه تو دنیا هست که جنازه دفن کنی ارث بخوری، میراث بر دیگرایی، کسی ارث رو نمیبره، که انا مخلدون قد نسینا کل واعظ و واعظه، مرگ باید موعظه باشی، و رومینا به کل جائحت، این حکمت 123 است. یه شعر میدم جناب آقای شریعتی خیلی زیباست، شعر عربیه، حالا من فارسیشو بگم، این شاعر میگه که به هر حال انسان شبی خواهد داشت، حتما همه ما شبی خواهیم داشت که اون شب دیگه روزشو درک
نخواهیم کرد،
بالاخره ما یه شب میمیریم یا روز میمیریم، در عمر ما یقین داشته باش یه شبی هست که اون شب روز نخواهد داشت.
میگن خواب برادر مرگه،
احسن، یعنی یه شب
ما صبحشو میبینیم اونجا دیگه صبحشو نخواهیم،
و یا روزی خواهیم داشت، این شعر عربی میگه یا روزی خواهیم داشت، روزی به شبش نمیرسی، اگه روز بمیری به شب اون روز نمیرسی، اگه شب بمیریم
به صبحش
به صبحش نمیرسی. امیر اون ناراحت شد، چرا میخندی فکر میکنه نمیره این مسیر رو نمیبینی؟ بعد نیست باز اینم اشاره کنم این قصه ای از امیرمونان سلام الله علیه هست. از در وقتی می رفتن به طرف صفین، خب تو مسیرشون رسیدن به کاخ کسرا، مدائن، ایوان مدائن، خیلی هم خوبه. حالا معمولا اینه که میرن عراق نمیرن، حالا خیلی خوبه هم قبر از سلمان صحابی بزرگی پیامبر سلام الله علیه رو زیارت کنن، همین عبرت هایی که اونجا هست. حضرت وقتی رسیدن به اونجا، یک کسی این ایوان مدائن رو که دید، کاخ کسرا که دیگه فرو ریخته و یا آثار کمی ازش باقی مونده، شروع کرد یه شعر خوندن. جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. گو ببین اینا یه روز اینجا چه قدرتی داشتن، کاخ کسرا چه عظمتی داشتن، این چه خبری ازش. حضرت هم قول شعر خوندی عیب نداره، چرا این آیاتو نخوندی؟ این آیه رو بخون. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. این آیات میدونی داستان فرعونه، فرعون وقتی غرق شد در رود نیل، این آیه در داستان فرعون. کم ترکو من جنات و عیون، چه باغهایی رو گذاشتن، چه چشمه‌زارهایی رو گذاشتن، و زروع و مقام کریم، چه پسته و مقامهایی رو گذاشتن، چه کشزارهایی رو، و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین، به ارث دادیم به دیگران. الله اکبر، الله اکبر. عزیزان حتما این آیاتو مراجعه کنن، از آیه 25 سوره دخان تا آیه 30. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. چی میگه این آیه های شریعتی؟ راجب فرعون دیگه، اول نعمت هایی که اینا داشتن و از دست دادن و امروز شده وسیله عبرت. اول نعمت ها رو ذکر میکنه، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام، آخرش میگه فما بکت علیهم السماء والارض،
آسمون و زمین براشون گریه نکرده.
چرا میگه؟ مگه براش آسمون و زمین بر کسی گریه کنه؟ ببینید آیه اینجوری میخواد بگه، میگه ای انسان، ای آدمی زاد، یا ایها الانسان، یه جوری باید تو دنیا زندگی کنی که روزی که میری
آسمان و زمین
گریه کنه. مگه آسمان و زمین نداریم؟ در روایت در شهادت سید و شهدا سلام الله علیه، آسمان گریه کرد، زمین گریه کرد. هر انسانی میتونه به اینجا برسه. قرآن این انتظار رو داره. فما بکت علیهم السما، شما یه جوری زندگی کردید که آسمان زمین شما گریه نکرد.
یعنی ظرفیت رو داری،
داشتید، دارید، ولی این کارو نکردید. فما بکت علیه، حضرتون چون این شعرها رو نخوندی. خب لابد اون اشعار معروف خاقانی رو هم یه وقتی اشاره کردیم، اشاره به همین داستان امیر مؤمنان سلام الله علیه و کاخ کسرهان، ای دل عبرت بینهان، ایوان مدائن رو آینه ای عبرت دان. قصه خیلی مفصلی. به هر حال حرفم اینه، امیر مؤمنان سلام الله علیه میخواد بفرماد انسان میتونه، نه تنها میتونه، باید یه جوری زندگی کنه. من چند بار دارم تکرار میکنم چون نگرانم، ترسم یه وقت کسی فکر کنه ما داریم مذمت مال دنیا، مذمت نمیدونم ثروت دنیا، مذمت قدرت دنیا، مذمت مقامات دنیا، اینا رو نمیخوایم بگیم، اینا باشه، همه اینا باید باشه، هیچ اشکال نداره. ولی یادمون باشه آقای ماه رمضان تمام شده، یه جوری باید زندگی کنیم روزی که میریم، اون روزی که روزشو درک میکنیم، شبشو درک نمیکنیم، یا به شب میمیری به روزش نمیرسی، یه جوری زندگی کنی که آسمان و زمین برات گریه کنه، مردم برات گریه کنن. رسول خدا نفرمود خالت و ناس مخالطتن، یه جوری با مردم رفت و آمد کنید، ان متم ما، اگه مردید براتون گریه کنن، ان اشتم، اگه زنده بودید، حنو الیکم، مردم مشتاق دیدارتون باشن، تا زنده اید مردم مشتاق دیدار شما باشن، روزی هم که از دنیا رفتید مردم بمیرن، مردم گریه کنن. این صریح قرآن دیگه، آیه قرآن. برگردن به این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، میفرماید در تجعون منهم اجسادا، اینا فکر میکنن جسدها رو میتونن برگردونن، نه دیگه، نه قابل بازگشت نیست. اینا وسیله عبرت باشه بهتر از وسیله عزته. آقای محترم تو رو خدا نشین اینجا اونور اونور، پدر من فلانی بود، پدر من، عبرت باشه نه عزت. نمیخواد فخر پوشونی کنی به آبا و اجدادت. لقد نظروا الیهم، الله اکبر. چرا آدم اینجوری نگاه میکنه؟ چرا الهاکم و تکاثر میشه؟ لقد نظروا الیهم به ابصار العشوه، بیمار، چشم بیمار، چشم بیمار اینجوری به دنیا نگاه میکنه. و ضربوا منهم فی غمرت جهاله. اینا تو جهالت بودن، اگه تو جهالت نبودن انسان به مرده هاش اینجوری نگاه نمی کنه. و لوستن تقو انهم، الله اکبر. امیرمون فرمود میشه بپرسی به زبان استنتاق، میدونید یه تو فارسی هم داریم تو این دادگاه ها میگن
به حرف آوردن
لوستن تقو، اگر میتونستی خانه هایی که اینا توی زندگی میکردن امروز نیستن، اینا رو به زبان بیار. لوستن تقو انهم عرسات تلک دیار الخاویه، این خانه های ویران رو، و ربوع الخالیه، اگه میتونستی اینا رو به زبان بیاری لقالت. الان این کاخ ها و فرقی نداره، حالا کاخ باشه هر چی باشه،
یعنی دارن باهات حرف میزنن،
دارن باهات حرف میزنن. لقالت ذهبوا فی الارض ضلالا، این کاخ که میبینی خواه از من و خواه از تو جاوید نمیماند، این کاخ که میبینی گاه از من و گاه از تو جاوید نمیماند، خواه از من و خواه از تو. امیر مؤمنون فرمود اگه صحبت، اگه استنتاق میکردیم گفتی با درف میزنن، بهت میگفتن ذهبوا فی الارض ضلالا، اینا گم شدن، خبری از اینا نیست. اینا که تو این خونه ها بودن، البته انسان میتونه جو زندگی کنه که گم نشه، نامش جاودانه بماند. من همینجا خوب عرض کنم، تشکر کنم، الحمدلله جناب علی هم خبر دارید، منم خبر دارم، خدا رو شکر. خیلی آقای شه تو این ماه رمضان خیلی ها به فریاد بیچاره ها رسیدن، کمک کردن،
خدا خیرشون بده،
واقعا کمک کردن، سفره انداختن، غذا دادن، سبد های کالا دادن، خیلی ها به داده بیچاره. اینا گم نمیشن، اما عده‌ای رفتن گم شدن. ذهبوا فی الارض ضلالا و ذهبتم فی اعقابهم جهالا، شما هم دارید جاهلانه دنبال اونا میرید. خب آقا پدر 10 سال پیش از دنیا رفت، تو چه کردی تو این 10 سال؟ تو هم میری این راه رو، جاهلانه نرو، عالمانه برو، عاقلانه برو، عبرت بگیر از مرگ او. تطعون فی، الله اکبر، تطعون فی هامهم، شما دارید راه میرید رو جمجمه هاشون. آدم هایی که راه تو قبرستان ها راه میرن کجا؟ مگه خدا رحمت کنه این قصه رو شاید وقت گفته باشم، مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله
رحمت الله علیه،
میدونید ایشون از مراجع بزرگ شیعه بودن، هم مباحث آیت الله عظما بروجردی بودن رحمت الله. تازگی خاطره میدم یه وقت ایشون از لباس نپوشیده بودن، میدونید لباس روحانیت تنشون نبود، همون کلاه پشمینه
پوستیه،
آره پوستی. یه وقت ایشون میاد قوم، آیت الله عظما بروجردی که خب از مراجع بزرگ و رفت آمدی و کسی نمیشناسه ایشون رو تو این لباس، آقا آقا رحیم این کسی نمیشناسه، اونم با این قیافه میاد میگه میخوام آیت الله بروجردی رو ببینم. هم مباحثه آقای بروجردی بوده، نمیشناسن، میفکر میکنن که کشاورزی از اصفهان اومده یه کمکی میخواد مثلا. میگن آخه چیکار با آقا داریم؟ میگن به آقا بگید رحیم اومده، رحیم کارت داره. میگن تا با آقا میگن ایشون میبینه این مرتبه آقای بروجردی با
سراسیمه،
آره به عجله، آقا چرا خودتو معرفی نکردی؟ مرحوم آقا رحیم هم مباحثه ایشون بود. وقت این مرد بزرگ میگه وقتی تو قبرستان تخت فولاد عبور میکردم، آقایون خانم تو رو خدا ببینید الان نگید ما شنبه ها میترسیم دوشنبه ها، نه نه اینو هر دو لازمه، هم خوف لازمه هم رجا. حالا ما بنا شد دیگه بعد از آقای فرهزاد بیایم از هفته دیگه که این مشکل برطرف
هنوز بشه. قطعی نشده.
حالا اگر شد ما بعدشون میگیم که مردم امید پیدا کنن دوشنبه ها بعدش
دوشنبه بهتر،
آره ولی نیاز به اینا داریم، به خدا نیاز داریم. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب فرمود من از تخت قبرستان تخت فولاد عبور میکردم، تخت فولاد اصفهان، یه خیابونی کشیده بودن، یه خیابون کشی کرده بودن. بعضی هم اون وقتم قبل از انقلاب خیلی دقت نمیکردن، بابا این قبری که هنوز مثلا بدنش نپوسیده که شما نمیدونی اینجوری برد زل بذارید از ریشه درارید. میگو من داشتم راحت میشندم، اه یه جمجمه، یه انسانیه، یه جمجمه معلومه جم. بچه ها دارن باش توپ بازی میکنن، میزنن این به اون پاس میده، اون به این پاس میده، بابا جمجمه یه مسلمانه، نمیشه باش توپ بازی کرد که. گو من ایستادم با سر عصای خودم یه مقداری خاک کندم، چاله کردم، جمجمه رو دفنش کردم. شب در عالم رؤیا دیدم یه کسی به خوابم آمده، قیافه خیلی، آقا جا رحیم خیلی از شما ممنون، امروز شما به ما لطف کردیم. گفتم چه لطفی من شد؟ گفت این جمجمه مال من بوده، دست بچه‌ها گرفتی
دفنش
خیلی به من لطف کردی، ولی بهت بگم حق من بود که با جمجمه بچه‌ها تو بازی بکنم، چون تو دنیا کلم باد داشت، حقم بود که بچه‌ها با جمجمه‌ام بازی بکنم، تو دنیا کلم باد داشت، قیافه میگرفتم. اونجا باید جمجمه من، امیر مؤمنان میفرماد تتعون فیهامهم، الان دارم تو راه میدون جمجمه های اینا شد. و تس الله اکبر و تس تنبتون فی اجسادهم، خاکا رفته تو زمینه کشاورزی و داره میبه ازش میاد، نمیدونم حالا البته اینو بگم و جان عالم به فدای امیر مؤمنان سلام علیه، اگر خاک بدن ما بشه نمیدونم مال زمین زراعی که خیلی خوبه، گفت عاقبت خاک گل
کوزه‌گران
خواهی شد. من یه وقتی گفتم حالا چیز نشی عزیزان نگن آقا، که خاک گل کوزه‌گر بشیم که عیب نداره، زمین کشاورزی باشه که یه وقت این آدم خاک یه سفال عرض کنم که یه جای حسابی نداره دنیا. حضرت می‌فرماید الان تستن بتون ترتعون فی ما لفظو، دنیایی که اونا دور ریختن شما دارید از اون استفاده میکنید، و تسکنون فی ما خربو، خونه هایی که پدر مادر رو گذاشتن رفتن شما ساکنید، و انما الایام بینهم بینکم و بینهم بواکن و نوائح علیکم، روزگار داره بر شما الان گریه میکنه امیر مؤمنان ها، انما الایام روزها بینکم و بینهم، آقا پدرت از دنیا رو بله چند ساله 10 ساله 15 ساله، امیر مؤمنان فهم تو این سالهایی که پدر از دست رفته، عزیزانمون از دست رفت، پدر مادر برادر، ببین چقدر دورت خلوت شده، انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نوائح علیکم، روزگار داره بر شما نوحه خانی میکنه، گریه میکنه به خاطر غفلت شما. بعد نیست من همینجا یه اشاره‌ای بکنم جواب شیطان ترسم نرسم، این کلام ابن عبدالحدید الله اکبر الله اکبر زیل همین خطبه، این جلد 11 صفحه 152، حالا زیل همین خطبه 220 میگه من اراد ان یعظ و یخوف، کسی میخواد موعظه کنه، یعرف الناس قدر الدنیا و تصرفها به اهلها، به مردم بفهمونه دنیا چقدر بی‌وفاست، اگه کسی میتونه فلیعت به مثل هذه الموعظه، میگه مرد میخواد اینجور حرف بزنه، میگه اگر کسی میتونه مثل امیر مؤمنان موعظه کنه و الا فلیمسک، یا بیاری هنچی خطبه ای اگه در توانته که نیست، یا ساکت باش
هیچی نگو
حرف نزن، فا این سکوت استر، ساکت بشی آبرود حفظ میشه، میگه نگو حرف نزد، ولعیو خیرون من منطقن یف و خو صاحبه لا، این چی کلام ابن عبدالحدید عزیزان نه، یعنی چه اینقدر تون میگی، لال بگیری لالمونی بگیری، ساکت بشی حرف نزنی لال باشی، بهتر از حرفی بزنی که آبروت بره رسوا بشی، میگه این میتونی مثل علی خطبه بخون موعظه کن، اگه نمیتونی ساکت باش آبروت محفوظ باشی، فلیمسک، اگه میتونی که
میخوای موعظه کنی خطبه 220،
این خطبه 220 میگه اگه میتونی، و من تأمل هذا الفصل، میگه که این تأمل کنه میفهمه یه جمله معاویه گفته بود، معاویه گفت والله ما سن الفصاحت لقریش غیره، اصلا فصاحت رو در قریش غیر از علی کسی پایگذاری نکرد، این اعتراف معاویه است، و ینبغی لو اجتمع فصحاء العرب، خواهش میکنم از آن بیشتر عنایت کنن، ینبغی لو اجتمع، اگر تمام فصیحان عرب جمع بشن، فی مجلسن و تولی علیهم، این خطبه 220 براشون خونده بشه، تولی انیس جدوله، همه باید به سجده بیفته در برابر این خطبه، تمام فصیحان سخنوران عرب جمع شدن و سجده کنن، کما سجد شعرا، میگه شعرا در برابر شعر عدی ابن رقا به سجده افتادن، علی ابن رقا شعر گفت به سجده، شعرا به سجده افتادن، بهشون گفتن چرا سجده میکنید، گفتن انا نعرف و مواضع از سجود فی شعر، ما میفهمیم کجا در شعر باید سجده کرد،
ما میفهمیم که او چه کار کرده،
او چه کرده، کمان تعرفون مواضع از سجود فی القرآن، گفت شما هم میدونید قرآن کجای سجده داره، ما میدونیم کجا شعر باید در برابرش سجده کرد، فلما قیل لهم، این جواب داده، البته اینو بگم ملاحظان اشتباه نشه، آقا الان ما میگیم سجده در برابر کلام امیر مؤمنان، آقا فوری متهم میکنن ما رو به شرک، و آقا ببین اینا میگن سجده کن بعد در برابر قرآن سجده کن در برابر منهج البلاغه هم سجده، اینا گفتیم اینا مشرک، اینم نشانه شرکش. اولا که حرف ما نیست، حرف ابن عبدالحدیده. ثانیا حرفش درست. خدا به سلامت بدون آیت الله جوادی عاملی میفرمه من از علامه طباطبایی پرسیدم آقا این حرف ابن عبدالحدید درسته؟ فردان ما رو متهم نکنن. فهمون نه، مگه خود حضرت نفرمود داره تفسیر چی میگه؟ سوره تکاثر رو داره تفسیر میکنه، تفسیر قرآنه این سجده در برابر خود قرآنه، تفسیر در برابر سجده در برابر تفسیر قرآنه، سجده در برابر کلام امیرمون الان حضرت داره در تفسیر قرآن سخن میگه. بعد میگه و انی لاطیل التعجب الله اکبر من رجل، میگه علی شخصیتی است که یخطب و فی الحرب تو میدان نبرد، یخطب فی الحرب به کلام سخنی میگوید که یدل علی ان تبعه مناسب لتباع الاسود. یه تو میدان نبرد وقتی خطبه میخونه، خطبه ای میخواند که مناسب شیرهاست، شیر اسدالله و اسد رسوله. اما همین آقا ثم یخطب فی ذلک الموقف، وقتی میخواد موعظه کنه خطبه ای میخونه که انه یک راهبی است که در عمرش از محل عبادت خودش بیرون نیامده. به هر حال این کلامی است که اون وقت ابن عمر مفصله میگه من هر وقت خطبه رو خوندم یه تأثیر جدیدی در من داشت، نرسیدم همه خطبه رو
هر روز تکرار کرد این عبارات امیرالمؤمنین رو و هر روز ما نیاز به موعظه و تذکر داریم. خیلی از حاجی حسینی قمی ممنون و متشکرم به واسطه حسن انتخابشون. ما امروز تلاوت قرآن رو میسپاریم به خودتون، انشاءالله عزیزان تلاوت بکنند. آیه پایانی سوره مبارکه سجده هم سجده واجب داره، حواسمون باشه انشاءالله. صفحه 528 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه نجم و آیات ابتدایی سوره مبارکه قمر. و بعد هم اینکه اون کتاب هم خواستید معرفی کنید.
بله بله، این کتاب امید ناب آیت الله احمدی میانجی.
بله خیلی خوب، بسیار کتاب
خوبی. میخوام یه کلمه خیلی سریع بگم، عذر میخوام، من بارها به دوستان گفتم
دوستان هم میتونن ببینن.
آره ببینید، الان خیلی جوان ها به ما مراجعه میکنن میگن آقا حیف شد کاش ما زمان آیت الله حق شناس بودیم، زمان آیت الله عرض کنم که مجتهدی بودیم، زمان آیت الله جامشاب تهرانی بودیم، زمان آیت الله احمدی، اینا همه از دست رفتن. من گفتم بی خودی قصه نخورید، اگه راست میگید کتابا اینا رو بخونید، اگه راست میگید سیدیاشون رو گوش کنید. یه وقتی تو همین برنامه آقای شریعتی گفتم من باورم اینه اگر کسی این کتابو بخونه یا سیدیاشون رو گوش بکنه تصمیم بگیره که روش اثر نکنه،
اثر
میکنه، اثر میکنه به خاطر اون ایمان عجیبی که این بزرگوار داره. من توصیه میکنم نوع یک، من باور کنید بعضی کتاباشون رو چند بار خوندم تو سفر، الان امسال ماه رمضان مسافرت بودم، خب نمیتونستم، تنها کتابی که همراهم بود که این بود، یکم اون کتاب عالم عرض کنم
به سوی نور ایشون،
به سوی نور ایشون،
بله، که هر دوتاش رو انتشارات محترم سروش منتشر کرده. امید ناب دو جلده، شرح فرازهایی از دعای ابو حمزه است که عزیزان که اهل مطالعه هستن به شدت توصیه میشه،
داستان خیلی داره، حدیث بله. خیلی
نکته
داره.
های لطیف بله. و ناب 20303 شماره پیامک ماست، یا به کانال ما در سروش و ایتا میتونید مراجعه بکنید یا به سایت ما. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون و سپاسگزارم از حضور حسینی قمی. به اتفاق آجا از محضرتون مرخص میشیم تا فردا که انشالله به حضور آجای شریفیان به شما سلام خواهیم کرد. السلام علیکه یا امیر المؤمنین. سپاسگزارم از
حضورتون. اخی نبیه ووليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا